بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. بحث ما درباره تفسیر الحمدلله رب العالمین بود. کلمه عالمین در قرآن چه معنایی داره؟ عرض کردیم که عالمین در قرآن 5 معنا داره. انسان در مقطع خاصی از زمان، انسان در همه مقاطع، جن و انس، آسمان ها و زمین و ما بینهما و مطلق آفریده ها، 5 معنا. ولیکن در الحمدلله رب العالمین مقصود چیه؟ مقصود از الحمدلله العالمین در الحمدلله رب العالمین ظاهرا به حسب ظاهر مقصود همه آفریده هاست. برخی از مفسران بزرگوار گفتن مقصود انسان یا انس و جن است، به قرینه این که خدمتتون عرض کنم مالک یوم الدین اختصاص دارد یوم الدین به انسان و پریان، می توانیم بگیم مقتضای سیاق این است که عالمین هم رب العالمین یعنی جن و انس. یا دو روایتی که یک روایت معنا کردن عالمین رو به اهل بهشت و دوزخ که همون میشه جن و انس، یه روایت هم که نسبت به امام صادق داده شده که عالمین به انسانها تفسیر شده. ولی این سه قرینه ای که دلالت میکند مقصود از عالمین جن و انس است یا انسانها، این در رابطه با این سه تا قرینه چند تا نکته قابل توجهه. نکته اول این است که پاسخ، پس اینجا الان داریم بحث این برنامه این است، پاسخ به کسانی که مقصود از عالمین در سوره حمد را مطلق آفریده ها نمی دانند. نکته اول، مقتضای ربوبیت مطلق الهی این است که مقصود از عالمین مطلق آفریده ها باشه. قبلا هم خدمتون این مطلب رو توضیح دادیم. مقتضای این که خدا هو رب و کل شیء است، مالک و مدبر همه چیز هست، اینه که عالمین مطلق آفریده ها باشه. حالا این که میگیم اختصاص دارد جزا به جن و انس، منافاتی با این معنا نداره. بله، جزا مالک یوم الدین، یوم الدین ماله اختصاص داره به چی؟ اختصاص دارد به جن و انس. ولیکن منافات با این ربوبیت مطلقه الهی نداره. و ما هر چه بتوانیم دائره گستره ربوبیت الهی رو در آیات قرآن بیشتر معنا کنیم، فراگیرتر باشه، این با ظهور کلمه عالمین مناسبت بیشتری داره. نکته دوم این است که قبلا هم اشاره کردیم در آیه 23 و 24 از سوره شعرا رب العالمین به رب السماوات و الارض و ما بینهما تفسیر شده. بنابراین چرا ما در سوره هم بیایم به کوچکتر، یعنی بیایم دائرهش رو کوچکتر کنیم، بگیم که مقصود چی هست؟ مقصود جن و انس هستش، به قرینه چی؟ به قرینه سیاق. ما به اون قرینه، ما میگیم اون قرینه قوی تر از این قرینه است. این که خود قرآن آمده رب العالمین رو به رب السماوات و الارض و ما بینهما تفسیر کرده، این قرینه قوی تر از اون قرینه است. نکته سوم این است که روایاتی هم که در روح المعانی و همچنین خدمتتون عرض کنم در مفردات راغب آمده که عالمین رو به انسان یا اهل بهشت و دوزخ تفسیر کردن، این روایات، این کتاب ها، کتاب الکشف و البیان و همچنین کتاب روح المعانی متعلق به اهل سنت است. این روایات از امام صادق علیه السلام در منابع شیعه نیامده، قابل قبول برای ما نیست، چون در منابع ما نیامده، بلکه اون چه در منابع ما آمده با این تفسیر منافات داره. ما در منابع شیعه قبلا عرض کردیم یکی از امام صادق هست که میفرمود خلق المخلوقین، مطابق همین مبنای ما معنا کرده بود. یکی هم از امام رضا علیه السلام شیخ صدوق نقل کرده بود که معنای همول جماعات من کل مخلوقین معنا کرده بودن. بنابراین این روایات هم، این روایات دسته دوم که در روح المعانی و خدمت ما عرض کنم الکشف و بیان آمده، این در برابر اون روایات تاب مقاومت ندارن و نمیتوانن مورد قبول ما باشن. خب حالا رو این مبنایی که تا به حال رب رو معنا کردیم، عالمین رو هم معنا کردیم، الحمدلله رب العالمین، برای تفسیر رب العالمین با چیکار کرد؟ باید همه ویژگی هایی که این 15 ویژگی که قبلا در نظر مبارکتون هستش برای ربوبیت الهی در نظر گرفتیم، همه اون ویژگی ها رو باید در نظر بگیریم. بنابراین اینجوری باز تفسیر کنیم، رب العالمین یعنی چی؟ یعنی مالک و مدبر همه عوالم و کسی که امور مربوط به عالم هر موجود از انواع پدیده ها را بر اساس حکمت و به مقتضای هدف آفرینش آنها سامان می‌بخشه. رب العالمین کسی است که همه پدیده ها را اینا همه این ویژگی هایی که قبلا عرض کردیم، نیکو آفرید، هر چه لازمه آفرینش آنهاست با آنها عطا کرد، آنها را از تناسب اندام برخوردار نمود، همه چیز را به صورت جبری و تکوینی در مسیر هدف و فلسفه آفرینش خود قرار داد. ربوبیت به این معناست شامل همه پدیده ها، حتی حیوانات و جمادات نیز هست، که این چند جمله‌ای که الان عرض کردم فشرده همه مطالبی است که در 7-8-10 برنامه گذشته خدمتتون عرض کردیم. چیزی که هست، ربوبیت الهی در یک سلسله از پدیده ها جبری است، اونها که مکلف نیستند، جمادات، حیوانات، ربوبیت الهی نسبت به اونها، تدبیر الهی، اینها تحت تدبیر الهی هستند جبرن. ربوبیت الهی نسبت به انسان چیه؟ نسبت به انسان هم نسبت به یه بخشی از مدیریت انسان جبریست، آمدن انسان جبریست، رفتن انسان جبریست، اعضا و جواره انسان ربوبیت الهی نسبت به اونها جبری و قصدیست، ولیکن این که انسان از اراده و اختیار برخوردار هستش که چجوری زندگی کنه، این اختیاری است. ربوبیت الهی در مورد موجودات اختیاری هدایت تشریعی و به دنبال اون هدایت خاص ربوبی از طریق چی؟ از طریق پیامبران، تشریعی از طریق پیامبران، خاص ربوبی از طریق خود خداست برای کسانی که هدایت تشریعی خداوند رو پذیرفتن برای رسیدن به مقصد اعلای انسانیت. خب حالا یه نکته دیگه هم هست عرض کنیم دیگه از این بحث بگذاریم، تعدد عوالم از منظر روایات. قرآن کریم می‌فرماید الحمدلله رب العالمین، ستایش خدایی را که مالک و مدبر چی هست؟ عالم هاست، جهان هاست. حالا چند تا جهان داریم؟ چند تا جهان هست؟ روایات در اینجا متعدد هستند. بعضی از روایات آمدن که 7 عالم فقط در زمین هست. روایت این است: خلق الله عز و جل فی الارض منخلقها 7 عالمی، از موقعی که زمین رو آفریده خداوند هفت عالم هم آفریده، یعنی هفت گونه موجودات در زمین، موجوداتی شبیه انسان تا به حال آفریده. در یه روایت دیگه ای دارد که خلق الله عز و جل فی الارض منذ خلقها سبعت عالمین لیس هم من ولد آدم، هفت عالم آفریده که در زندگی در زمین زندگی میکردن، بچه آدم هم نبودن. در بعضی از روایات هست 12 عالم، در بعضی از روایات هست 12,000 عالم، در بعضی از روایات هست 70,000 عالم، در بعضی از روایات هست 1,000,000 عالم، که حالا من خیلی نمیخوام معطلتون کنم برای متن روایات رو بخونیم. این روایات هیچ کدام از سند معتبری برخوردار نیستن. این روایاتی که الان خوندم در خدمتتون عرض کنم، خصال هست صفحه 358 حدیث 44، یا در همین کتاب صفحه 358 حدیث 45. روایات دیگه هم هستش، ولی کن چون حالا سند معتبری ندارن، من هیچ کدوم رو متنشون رو دیگه ادامهشون رو نمیخونم. اینا هیچ کدوم سند معتبر ندارن. روی این حساب دانستن اینها هم خیلی ضرورتی نداره، نیازی هم به توضیح نداره. فقط میخواییم بگیم که البته رد هم نمیتوانیم روایت بکنیم. روایت ضعیف به معنی این نیستش که این روایات صادر نشده. ما نمیدونیم این روایات صادر شده یا نشده. سند معتبری نداره که ما بر اساس اون سند معتبر چیکار کنیم، بیام حالا درباره اونها بحث بکنیم. فقط به عنوان یک احتمالی که از این روایات ضعیف در ذهن انسان ایجاد میشه قابل طرح هستن. اون قدری که مسلم هست عوالم متعددی در جهان وجود داره، ولیکن این عوالم چند تا هستن؟ 7 تا هستن، یا 70,000 تا، یا 12,000 تا، یا 1,000,000 عالم. این برای ما دلیل قطعی برای تعداد عوالم در جهان هستی وجود ندارد. تا اینجا بحث خدمتتون عرض کنم. الحمدلله رب العالمین به پایان رسید. انشاءالله بحث بعدی درباره خدمتتون عرض کنم، ببینم دیگه بحث دیگه نداریم. بحث بعدی دیگه از این آیه تفسیرش پایان را. آیه بعدی الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم که آیه بعد از آیه خدمتتون عرض کنم الحمدلله رب العالمین هست، که انشاءالله این الرحمن الرحیم میمونه برای جلسه بعدی که در اول سال تحصیلی یعنی مهر ماه شروع خواهد شد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.